سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود که روز جمعه اول ماه عمل دروازه تورخم برای عبور و مرور مسافرین هم باز شود. مخلص احمد از وضعیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار رادیو آزادی گفت که روز جمعه به مسافرین و بیماران هم اجازه رفت آمد از این گذرگاه داده خواهد شد. این دروازه در 21 ماه فوریه از سوی پاکستان بسته شد و اسلام آباد ادعا کرد که حکومت طالبان در داخل خاک پاکستان ساختن تاسیسات را آغاز کرده بود، اما طالبان این ادعا را رد کردند و گفتند که در داخل قلمرو افغانستان تاسیسات امنیتی را ایجاد می‌کردند. بعد از مذاکرات بین ایالت‌های دو طرف و روز چهارشنبه این را بعد از 25 روز به روی لاری‌های اموال تجارتی باز شد. بر اساس گزارش‌ها در تقریبا یک ماه گذشته با بسته بودن این را به تاجران دو طرف میلیون‌ها دلار خسارات وارد شده. ایران ده‌ها زندانی افغان را به افغانستان تسلیم داد. اسکر جلالیان معاون وزارت عدلیه ایران در امور جهانی و حقوق بشر به روز چهارشنبه به رسانه‌های ایرانی گفت که کشورش 149 زندانی افغان را به افغانستان تسلیم داده تا دوره متبقی حبس خود را در کشور خودشان بگذرانند. به گفته مقامات ایران این افراد در ولایت سیستان بلوچستان، یزد، سمنان و هرمزان زندگی می‌کردند. به گفته جلالیان اکثر این افراد به اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بودند. رسانه‌های ایران خبر دادند که طبق توافق بین ایران و کابل این زندانیان به افغانستان تسلیم داده شدند و انتظار می‌رود که در آینده نزدیک زندانیان بیشتر هم به افغانستان تسلیم داده شوند. یونیسف برای دختران و پسران در افغانستان 165 مکتب می سازد. نظر به گزارشی که روز گذشته با رسانه‌ها شریک ساخته شده، این مکاتب با انرژی آفتاب برای تولید برق، تشنابای اصلی و چاهای آب آشامیدنی مجهز خواهند بود. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف به حمایت مالی ژاپن و کمک برنامه انکشافی ملل متحد این مکاتب را در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان خواهد ساخت که تا 33,000 پسر و دختر می توانند از آنها استفاده کنند. خبر ساختن این مکاتب در افغانستان در حال نشر می شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم در مورد باز کردن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در این کشور خبر نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت واضح و مفید داشت. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی چهارشنبه تلفنی صحبت کردند. پیش از این سخن زلنسکی، رئیس جمهور ترامپ در صفحه اجتماعی خود سوشال تروت نوشت که این صحبت تقریبا یک ساعت دوام کرد و بخش اعظم آن متمرکز به مکالمه تلفنیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ در اوکراین بود. رئیس جمهور آمریکا و روسیه روز سه شنبه تلفنی تماس گرفتند. قرار است روز یک شنبه ایالت‌های آمریکا و روسیه مذاکرات خود در مورد اوکراین را در شهر جده عربستان سعودی دوباره آغاز کنند. دو طرف هفته پیش هم در جده در مورد جنگ اوکراین صحبت کرده بودند. تلویزیون المسیره تحت کنترل حوثی های یمن شب گذشته خبر داد که طیاره های آمریکایی اهداف را در پایتخت این کشور صنعا مورد حمله قرار دادند. این تازه ترین عملات طیاره های آمریکایی است که در پاسخ به عملات بر کشتی های آمریکایی و دیگر کشتی ها در بحیره احمر انجام می شود. انیس الصحابی سخنگوی وزارت صحت حوثی ها در اکس نوشته که در منطقه السوره در این عملات 9 نفر زخمی شدند. قوای آمریکایی روز شنبه عملات را بر روسیه آغاز کرد که در آن دست کم 31 نفر کشته شدند. از 20 ماه جنوری به این سو که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد، این بزرگترین عملیات نظامی آمریکا به شمار می رود. و خبر اخیر این که مسابقات فوتبال سایلی کشورهای آسیایی امروز در تایلند آغاز می شود. این مسابقات تیم فوتبال سایلی افغانستان فردا با تیم امارات متحده عرب بازی می کند. و گفته فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی روز جمعه به وقت کابل ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. تیم افغانستان روز یک شنبه با ایران و بازی آخر خود را سه شنبه آینده با اندونزی انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که وزارت معارف حکومت طالبان امروز را در ولایت های سرسیر افغانستان روز اول سال جدید تعلیمی اعلام کرده. این وزارت در اعلامیه خود گفته که ساعت 8:30 صبح مراسم خاص را به می مناسبت در لیسه امانی کابل هم در نظر گرفته. اما در این اعلامیه به این اشاره نشده که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران باز خواهند شد یا خیر. جزئیات در این گزارش.
این سال چهارم است که دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکاتب در افغانستان محرومند. طالبان که در ماه آگوست سال 2021 کابل را دوباره تصرف کردند، تعهد نمودند که دروازه های مکاتب را برای تمام دختران باز نگه می دارند. اما در ماه مارچ سال 2022 که در آن وقت سال تعلیمی نو آغاز می شد، آنها دختران بالاتر از صنف شش را به مکاتب راه ندادند و اعلان کردند که تا امر ثانی این مکاتب بسته خواهند ماند. دروازه های پانتون ها برای دختران و زنان تا 9 ماه بعد از این دستور باز بودند، ولی در ماه دسامبر سال 2022 حکومت طالبان اعلان کرد که تمام پانتون های خصوصی و دولتی برای دختران و زنان تا امر ثانی مسدود باقی میمانند. در واکنش به این محدودیت های طالبان، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کمک کننده ها، سازمان همکاری اسلامی و مؤسسات حقوق بشر بار بار از طالبان خواستند که مکاتب دختران را باز کنند و از این تصامیم دست بکشند. اما طالبان تاکید میکنند که این مسئله داخلی افغانستان است. یک تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان به این نظرند که مبارزات آنها برای آموزش رژیم طالبان را با تهدید روبرو ساخته. یک تن از این فعالان وجمه توخی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این مبارزه زنان است که حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشده، زیرا طالبان به این تلاش هستند که آنها به رسمیت شناخته شوند. همین مبارزه گستره زنان پس از سال 2021 در داخل و خارج از کشور است که چالش بزرگ را برای رژیم آنها ایجاد کرده.
یک تعداد از کشورهای جهان این را هم گفتند که یک مانع اساسی در راه به رسمیت شناختن نظام طالبان در افغانستان تخطی های آنها از حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان می باشد. اما طالبان برای وضع این که موقف خود را در این بخش نرمتر بسازند، برعکس شدیدتر ساختند. در ماه جولای سال 2023 سازمان ملل متحد گزارش داد که در بعض مناطق بر کارهای زنان در بخش صحی هم محدودیت ها بیشتر شده است. چند ماه بعد از این انتقادات سازمان ملل متحد، طالبان دختران و زنان را از تعلیمات طبی هم محروم کردند. در اعلامیه وزارت معارف حکومت طالبان امروز پنجشنبه اول بهار یاد شده، ولی وزارت کار و امور اجتماعی آنها در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس تویتر سابق نشر کرده، روز جمعه را روز اول ماه حمل سال 1404 هجری شمسی خوانده است. قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روز سوم ماه حمل روز اول سال تعلیمی در مناطق سردسیر حساب می شد. اما طالبان به خاطر که جشن نوروز را حرام می شمارند، در روز اول سال همچنان سال نو تعلیمی را آغاز می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. در مهمترین های جهان میشنوید که خبرهای به نشر رسیده بود که شاروال شهر بزرگ ترکیه استانبول در انتخابات روز یکشنبه از سوی حزب اپوزیسیون نامزد خواهد شد. اما پیش از این شاروال روز گذشته زندانی شد. شاروال اکرام امام اوغلو قبل از رفتن به زندان در رسانه ها ویدیویی را به نشر رساند که در آن گفت مبارزات خود علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را دوام خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
اتحادیه اروپا در مورد بازداشت شاروال استانبول نگرانی عمیق اظهار کرده است. قبل از این انتظار می رفت که اکرام امام اوغلو شاروال استانبول در انتخابات سال 2028 ریاست جمهوری ترکیه همچون نامزد حزب اپوزیسیون اشتراک کند، ولی توسط مقامات این کشور دستگیر شد. امام اوغلو صبح دیروز در خانه اش توقیف شد. حزب وی گفته که این عمل نشان دهنده آن است که در انتخابات بعدی او رقیب اساسی اردوغان حساب می شد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو گزارش داد که شاروال استانبول با یک تعداد از خبرنگاران و تاجران در قطار تقریبا 100 نفر قرار دارند که امر بازداشت آنها صادر شده است. در اتهامات وارده بر این افراد از جمله رهبری گروه های جنایی، تارشوت و جمع‌آوری معلومات غیرقانونی در مورد مردم شامل می باشد. سارنوالان مخصوصا امام اغلو را به رهبری یک گروه جنایی متهم کرده که ادعا می شود از تاجران به زور پول می گرفت و پولهای غیرقانونی را سفید می کرد. اوزگار اوزل رهبر حزب جمهوری خواه اپوزیسیون مرکزی گفته که تصمیم برای بازداشت این افراد در حقیقت یک تلاش کودتا بر علیه رهبر آینده آنها می باشد. شمار زیادی از کشورهای اروپایی در مورد این تحولات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و گفتند که آنها در مورد سرنوشت دموکراسی در ترکیه پریشان شدند. رهبر کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که بازداشت شاروار استانبول یک اقدام قابل نگرانی عمیق است. او افزود ترکیه باید به ارزش‌های دموکراسی متعهد باقی بماند و به طور خاص به حقوق نامزدان احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان که در 22 سال گذشته رهبر ترکیه است متهم شده که ارزش‌های دموکراتیک را پامال می‌کند، مخالفان خود را زندانی می‌کند، رابط خود را با اتحادیه اروپا سرد ساخته و با پوتین رئیس جمهور روسیه رابط خود را تقویه کرده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
ما حق خود نداریم، حق تحصیل نداریم، چی برسد که مثلا ما بانوا روز جهانی زن تجلیل کنیم؟ بسیار بر ما یک شرایط شده که بسیار بر ما سخت است، با بسیار ترس و لرز زندگی خود به پیش میبریم ما بانوای افغان.
صدای یک تن از دختران باشنده شهر کابل را شنیدید که میگوید با فرارسیدن 8 مارچ او هیچ احساسی به این روز ندارد، چون به گفته او در افغانستان از یک سو محدودیت های زیادی که طالبان بر زنان وضع کردند و از سوی دیگر خانواده ها نیز بنابر فرهنگ مقیدی که در جامعه افغانی موجود است زنان را اجازه نمیدهند تا به بازار بروند و وسایل مورد ضرورتشان را خودشان خریداری بکنند. برنامه امروزی زن و زندگی را بر موضوع تجلیل از 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان در اکثر کشورهای جهان و اما اینکه زنان در بیشتر خانواده های افغانستان اجازه ندارند حتی وسایل مورد ضرورت خود را به خواست خودشان خریداری بکنند اختصاص داده ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، 8 مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان سراسر جهان یادآوری مبارزه حق طلبانه زنان در راستای دستیابی و دفاع از حقوق زنان و از میان برداشتن تبعیض و بی‌عدالتی ها در برابر آنان است که همساله در اکثر کشورهای جهان از این روز تجلیل می شود. امسال هم در حال از 8 مارچ در جهان